بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث های فصل هفتم رسیده بودیم به ارتباط بین وجود و ماهیت. نکته هایی مطرح شد تا میرسیم به این قسمت از بحث. حالا از اینجایی که الان شروع میکنیم تا برسیم به ذیل صفحه 71 که وضح و جماعتون داره و در نقد و بررسی نظریه ذوق و تعلق هست، مباحثی مطرح میشه. من در فهرست اجمالی این مباحث رو عرض میکنم و بعد اگر توضیحاتی لازم بود در تطبیق متن ارائه میشه. حالا از این قسمتی که الان میخوایم شروع بکنیم تا اونجا تقریبا 7 نکته اساسی مطرح میشه. من خیلی به اجمال فهرست رو عرض میکنم تا بعد در تطبیق اگر از کدام تفاصیل لازم بود ارائه بشه. نکته نخست اینه که در مراتب تشکیکی وجود، هرچی ما به طرف مراتب پایین تر سیر می کنیم، اعدام، وجوه عدمی، نقصانات، همون ماهیات ظاهرتر و آشکارتر می شن و در عین حال وجود مخفی تر می شه. تو بحث‌های عرفان نظری این مسئله خیلی خوب پخته شده و توضیح داده شده، ولی در صورت در اینجا داره تر میشه. هرچه مراتب نزول میاد پایین تر، نقصانها خیلی واضحه که نقصانها بیشتر میشه. پس جنبه ماهوی این داره نمودش شدیدتر میشه و در عین حال چهره اصلی وجود داره مخفی تر میشه، برخلاف سیر معکوسش به طرف بالا. اگه به طرف بالا سیر بکنیم، وجود شدیدتره، اعدام و ماهیات ضعیفترن. انقدر این مسیر ادامه داره تا به جایی میرسه که دیگه هیچ عدمی و هیچ جنبه ماهوی وجود نداره، یعنی در باری تعالی میشود وجود محض. از این طرف شما به جایی نمیتونید برسید که اینه بلحاظ عالم واقع، به جایی نمیتونید برسید که عدم محض باشه. بله میشود دیگه عدم محض خواه عدم محضه، ولی در صحنه واقع از این طرف میرسید به جایی رو که جنبه های ماهوی خیلی شدید و گسترده است، جنبه وجودی بسیار ضعیفه، جنبه وجودی داره. اما از این سوی میتونید به جایی برسید که فقط بشود وجود صرف و دیگه ماهیتی، یعنی جنبه نداری و نقص و ماهوی اصلا نباشه. این یک نکته. نکته بعدی این استش که ما در همین مراتب تشکیکی از اینجا که داریم شروع میکنیم، تقریبا نسبت بحث‌های قبلی رو که گذروندیم رو با مسئله معرفت و ادراک میخواد گره بزنه. هرچی ما در مراتب تشکیکی به طرف پایین‌تر میاییم که تازه عرض کردیم جنبه نقصانها، اعدام، ماهیت بیشتر میشه، ادراک این مراتب از وجود برای مدارک و مشاعر ضعیف‌تر راحت‌تر و آسان‌تره. یعنی مراتب پایین‌تر وجود به خاطر اینکه جنبه وجود ضعیف‌تر شده و جنبه اعدام و نداری‌ها زیاد شده، ادراک این مراتب وجود برای قوای دراکه ضعیف‌تر آسان‌تر صورت می‌گیره. ولی هرچه ما بریم به طرف مراتب بالاتر، برای مدارک ضعیف‌تر ادراکش سخت‌تره. ادراکش سخت‌تره تا میرسه به حق تعالی که ادراک او بسیار بر مدارک ضعیف دشوار و سخته، برخلاف مدارک قویه. مدارک قوی، مشاعر قوی، کسانی رو که دارای قدرت درک بسیار بالاتر هستن، مثل ملائکت الله یا انسانهای در حد ملائکه و بالاتر از اونها، اینها هرچه وجود قوی تر میشه چون ظهور بیشتر میشه، اونها هم بهتر و راحتتر و آسانتر درک میکنن. اینم یکی از نکته هایی که در این بحث ارائه میشه. نکته سوم این هستش که تو همون مسیر قبلی وقتی مسیر مراتب وجود میرسه به حق تعالی، شدیدترین وجود رو ما داریم، شدیدترین وجود رو داریم. خب با توجه به اینکه شدیدترین وجوده و قاعده قبلی رو توجه بکنیم، پس بر مدارک معمولی حق تعالی مخفی ترین شیئه، بر مدارک ضعیفتر حق تعالی مخفی ترین شیئه. این هم یک نکته. نکته بعدی، نکته بعدی این استش که خب هرچه وجود قوی تر باشه ظهور هم بیشتره، چون ظهور با حقیقت وجود گره خورده. لذا ایشون مسئله نور رو با همون وجود گره میزنه، میگه نور حقیقی همون وجوده، و در فلسفه هایی که مسئله نور مطرح شده، نور همون وجوده، بحث وجود با نور و ظهور گره خورده. پس هرچه وجود شدیدتر باشه ظهور بیشتر هست، ولی در این حال میبینیم برای ما مخفی تر میشه. این سرش نباید برگرده به طرف مدرک، باید برگرده به طرف مدرک. خب اونجا که وجود شدیدتره، ظهور شدیدتره، علل قاعده باید ادراک راحتتر رخ بده، ولی میبینیم برای ما ادراک راحتتر رخ نمیده. پس میبینیم مشکل از طرف فاعل شناسا، یعنی مدرک هست، یعنی در جنبه ادراکی به خاطر ضعف قوای ادراکی است که این مسئله اتفاق میفته، و الا بسترهای هستی شناسانش باید برعکس عمل کنه. این نکته نشون میده که قوای ادراکی چون ضعیفه این مسئله اتفاق میفته، و لذا اگر کسی تلاش بکنه که این قوای ادراکیش رو تقویت کنه، بستر فضای سلوک اینها رو میخواد باز کنه، اگر کسی لایروبی بکند فضای جان خودش را، اینکه ادراکات حسی و خیالی بر او چیره باشه، از او بکاهه، هی به طرف ادراکهای عقلی و قویتر و قویتر و قویتر سیر بکنه، طبیعتاً ادراک وجودات برتر و از جمله باری تعالی برای او آسان‌تر خواهد شد، چون از اون طرف که ظهور محضه، چون باری تعالی مبادی عالیه به خاطر شدت وجودی شدت ظهوری دارن، ولی برای ما ضعیف. این نشون میده که مشکل از ما هستش. اگر این مشکل رو انسان برطرف بکنه یا بره به طرف برطرف کردن، طبیعتاً این ادراک راحت‌تر اتفاق خواهد افتاد. نکته دیگه این استش که حتی اگر انسان یا اون چرا که مشابه انسانه شدیدترین نوع ادراک رو هم پیدا بکنه، مثلا فرض کنید بشود انسان کامل که در فراز قبلی عرض کردیم، در نکته قبلی عرض کردیم، برای او ادراک وجودات برتر مثل حق‌تعالی بسیار آسانه، ولی هیچگاه نمیتواند حق معرفت مثل باری تعالی را به جای بگذاره. یعنی نهایت معرفت اون گونه که مدرک هست برای هیچ مدرکی اتفاق نخواهد افتاد. استدلالش چیه؟ استدلالش این است که مدرک مثل حق تعالی بی نهایته، مدرک هر چی باشه متناهیه، مدرک هر چی باشه متناهیه، و نسبتی بین بی نهایت و متناهی وجود نداره. پس اگرچه انسان در مسیر معرفت الالله خیلی هم بالا بره، ولی نمیتواند حق معرفت را به جای بگذاره. و این استش کلام رسول گرامی اسلام که دیگه از همه موجودات در فضای ادراک حق تعالی بالاتر هستش، اعلم بالله. ایشون میفرماد ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اینم یک نکته. نکته ششومی که مطرح میشه تشبیهی است بین حق تعالی انوار ساطعه او و ماهیات، و بحث آفتاب انوار ساطعه از او و شیشه های رنگ رنگ و گونه گونی که وجود داره. یکی از تشبیهاتی که در این بحث مطرح میشه همین تشبیهه. خب شما اگر نور خورشید در نظر بگیرید، انوار ساطعه از او رو در نظر بگیرید، خب نور خورشید سر جای خودش، انوار ساطعه سر جای خودش، البته شدت و ضعف داره، ولی رنگ‌های مختلف نداره. نور خورشید رنگ‌های مختلف نداره. ولی اگه شما در قبال نور خورشید شیشه‌های مختلف بذارید که رنگ‌های مختلف داشته باشه، یکی زرد باشه، یکی کبود باشه، یکی سبز باشه، یکی سرخ باشه و رنگ‌های دیگر، با فرض کنید که درجات و طیف‌های مختلف، اون نور واحد بیرنگ وقتی میخوره به این شیشه های رنگارنگ، از اون طرف شیشه شما چی مشاهده میکنید؟ انوار متکثر با رنگ های متعدد. خب اینا چی باعث شد؟ اینا شیشه های رنگ رنگ موجب شد که این نور به رنگ رنگ های مختلف در بیاد، ولی یک نور بود، وحدت نور و بیرنگی نور به این شکل بود، به این شکل در آمد. حالا اینا تشبیه میکنن به فضای هستی شناسانه. مثال پروردگار در عالم محسوس خورشید است، و در برخی از تعبیر این فضای تشبیه و تمثیل باشه و خیلی اگه جلوتر از این بره یه مقدار مشکلات داره، ولی در اصل مثال الله، خداوند مثل نداره ولی مثال داره. مثال الله در عالم محسوسات خورشیده. حالا خورشید انوار ساطعی از او، خورشید پروردگار، الله نور السماوات والارض، خورشید حق تعالی انوار ساطعی از او، و قوابل متعدد، ماهیات متکثر و متعدد، یک جا به شکل انسان، یک جا به شکل حیوانات، یک جا به شکل سنگ، یک جا به شکل‌های مختلف. پس بنابراین می‌بینید نور واحده، منبع نور واحده، خود نور بیرنگ انوار ساطعه، اما می‌بینید که به حسب قوابل این شیشه ها متکثر و متعدد میشه. اگر کسی این شیشه ها رو توجه کنه، حکم میکنه به رنگ های مختلف، اینکه ما نورهای مختلف داریم، ولی کسی به اون نور توجه کنه میگه نور واحده. اگر کسی به ماهیات توجه کنه تکثر میبینه، اگر کسی به اون نور توجه کنه وحدت مشاهده میکنه. اینم نکته در واقع ششم. یه نکته هفتم هم هست، ایشالا ما این تطبیقاتی که انجام دادیم میرسیم به اونجا، اون عبارت مهمی هم هست، داره جنبندی میکنه راجع به فرمایشات خودش، میرسیم اونجا توضیح خواهیم داد انشاءالله. ببینید ما رسیده بودیم عبارت به اینجا، و کل ما کانه، یعنی سطر 11 همه صفحه 69، و کل ما کانه مراتب النزول اکثر و منبع الوجود ابعد، کان ظهور الاعدام و الظلمات. اعدام و ظلمات همون ماهیات هم. همون ماهیات هالکت و زوات. کان ظهور الاعدام و الظلمات به صفت الوجود و نعت الظهور و احتجاب الوجود، اینجوری این و احتجاب و عتب اون ظهوره. کان ظهور الاعدام و الظلمات به صفت الوجود و نعت الظهور و احتجاب الوجود به اعیان المظاهر و اختفاؤه به صفت المجالی و انسباغه به سبغ الاکوان اکثر. می فرماد هرچه مراتب نزول بیشتر باشه، کلما کان مراتب نزول اکثر، هرچه مراتب نزول بیشتر باشه و از منبع وجود دورتر بشه این مراتب نزول، مراتب موجودات، چه اتفاق میفته؟ یه اتفاق دو طرفه پیش میاد. یک، کان ظهور الاعدام و الظلمات به صفت الوجود و نعت الظهور، ظهور اعدام و ظلمات یعنی همون ماهیات هالکوت و زوات به صفت وجود، که این صفت به تعبیر علامه طباطبایی‌تون است تو بحث‌های مرحله 5، که این صفت خارج از ذاته، متصف میشه به صفت خارج از ذات. حالا در هر صورت این کلمه صفت هم زیباست. ظهور اعدام و ظلمات به صفت وجود و نعت ظهور، این از یک سو. از سوی دیگر احتجاب وجود یعنی مخفی شدن، خودش بعدا هم میاره اختفاءها، احتجاب وجود به اعیان مظاهر، اعیان مظاهر همون ماهیات هستند، به اعیان مظاهر و اختفاؤه به صور المجالی و مخفی شدن وجود به صورت مجالی وجود، چون ماهیات رو مثل مجلاهایی برای جلوه وجود در نظر گرفته، به صور المجالی و انسباغه و رنگ گرفتن اون وجود به سبق اکوان، منظور از اکوان همین موجودات یعنی ماهیات اینا، و انسباغه به سبق الاکوان اکثر خواهد شد، یعنی رنگ وجود بیشتر میشه، یعنی و الا وجود بیرنگه، یعنی بیتعینه، منظور از بیرنگ یعنی بیتعینه، ولی وقتی هرچی پایین تر میاد این تعینات انباشته تر میشه، شدید تر میشه. تو مراحل اول فقط تعین های عقلیه، پایین تر میاد مثالی، پایین تر میاد مادی، لایه به لایه هی محتجب میشه. بله؟ آره دیگه، ماهیات به صفت وجود ظاهرتر میشن، از اون طرف وجود هم چی میشه؟ مخفی تر میشه. نه دیگه، همون بحثی که گفتیم دیگه، وجود و ماهیت مغایرتشون اینا چیه تو همون فضا. معنای این سخن این که هر چی که پایین تر میایم شما وجودی دارید که جهات عدمی اکثر داره. پس جهات عدمی اول چشمتون رو پر میکنه، توجه کردی؟ جهات عدمی اول مدارکتون رو پر میکنه. شما اگه بخوای متوجه اون جنبه خلوص وجود بشید یه مقدار به دقت و نگاه فلسفی نیاز داره، توجه کردید؟ این اصل بس اینه. ولی هر چی بالاتر میرید چون جهات دارایی این وجود شدیدتر میشه، جهات عدمی کمتر میشه، مثلا باید بگردید تا جهت عدمی رو پیدا بکنید. ولی همش دارایی 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 دارایی. مثلا در فرض کنید در عقل اول، عقل اول اگه کسی مشاهده بکنه، غفلت بکنه از جنبه های نداریش، مثلا شاید فکر کنید با موجودی مثل خداوند روبرو شده، چون همه چی رو داره اونجا، ولی در این حال ما میدونیم یه چیزایی نداره، یه تنزلی داره. از اصل بحث اینجوری، فکل برزت من البرزات یوجب تنزلا عن مرتبت الکمال و تواضعا عن غایت الرفعت والعظمه و شدت نوریه و قوت الوجود. پس هر بروزی که پیدا میکنه از این بروزها، کلمه بروز، ظهور، توجه کنید، هر بروزی که پیدا میشه از این بروزهایی رو که در سلسله نزول هست، یوجب، در عینی که بروزه، این چیز جالبیه، در عینی که بروزه ولی از یک جهت خفاه، خفا در عین بروز. فکل برزت من البرزات یوجب تنزلا، این موجب تنزل میشه از مرتبه کمال. به نکته های خیلی زیادی میتونید اینجا استفاده کنید. خب یوجب تنزلا عن مرتبه کمال، این موجب تنزل از مرتبه کمال. تواضع، کلمات استعاریه، تواضع از اون غایت رفعت، قبلا تو غایت رفعت بود، هی داره فرو می نشینه. تواضع از غایت رفعت، حتی غیر این، غیر از اون جایی هستش من تواضع رفعه الله، تو اونجا هر کسی خودش اون کماله. انسان اگر تواضع نشون بده خدا او رو بالا میاره، این نظام هستی او رو بالا میاره. هر کسی تواضع بیشتر بکنه نظام هستی، تکبر بکنه داره با صفت کبریایی خداوند میجنگه و خدا تو سرش خواهد زد، پایین ترش میاره. خب و تواضعا عن غایت الرفع والعظمه و شدت نوریه و قوت الوجود، اینو میاد پایین تر. این یک نکته از اونایی که عرض کردم. نکته دوم، ارتباط مراتب با ادراک. و کل مرتبه من المراتب یکون التنزل والخفا فيها اکثر کان ظهورها علی المدارک الضعیفه اشد. هرچه و هر مرتبه از مراتب که تنزل و خفایش، تنزلش از وجود و خفای وجود در او بیشتر باشه، اون نور وجود درش ضعیفتر بشه، ظهور این مراتب برای مدارک ضعیفه شدیدتر خواهد شد. خب این یعنی چی؟ یعنی هرچی بالاتر بره برای مدارک ضعیف درک اون مراتب سخت‌تره. لذا ما مفارقات عقلیه رو دیرتر، معانی کلیه رو دیرتر می‌فهمیم. ولحال به عکس ما ذکر علی المدارک القویه، و مسئله عکس این استش بر مدارک قویه. البته این که میگیم عکس اینه، ظاهراً فقط در جنبه قوت باید گفت، نه در جنبه ضعف. یعنی هر چه قوی‌تر میشه خب ظاهرتر میشه، اما نه یعنی مرتبه ضعیفه براش مخفی‌تر، گرچه شاید از یک جهتی مخفی‌تر معنا داشته باشه، همه مراتب براش واضحه. ولی خب اونی که نور بیشتر میده برای کسی که کاملا احاطه داره جلوه بیشتری داره. یعنی اینجا دیگه بحث از طرف مدرک نیست، از طرف مدرکه. مدرک ضعیف‌تر، خب نمود ضعیف‌تری داره، قوی‌تر باشه اینجوری باید حساب کرد. ولحال به عکس ما ذکر علی المدارک القویه که مراتب انوار شمس، این مثال زده، مثل مراتب انوار خورشید در مقایسه با الی اعین الخفافیش و غیرها، مثل چشمهای خفاش ها و غیر اینها. ببینید برای خفاش روز نمیتونه بیاد بیرون چون نور خورشید رو نمیتونه تحمل کنه، شب یه نور بسیار ضعیفی که بالاخره اونم نور خورشیده، بعد از باستاب و اینایی که میکنه اون نور خورشیده، اون با همون سرخوشه، بهتر میتونه اشیا رو ببینه، ولی اگه قوی بشه نه نمیتونه. و لهذا یکون ادراک الاجسام التي هي في غايه نقصان الوجود اسهل على الناس من ادراک المفارقات النوريه. به همین خاطر هستش که درک اجسامی که در غایت نقصان وجودن، وجود که ضعیف میشه حالت بعدی پیدا میکنه، متکثر میشه، کشش بعدی پیدا میکنه. وجود هرچه قوی تر میشه جمعی میشه، ابعادش رو از دست میده، این به خاطر قوت وجوده. وقتی وجود ضعیف میشه، کشش بعدی به همه ابعاد طول و عرض و عمق و زمان و اینا پیدا میکنه، نمیتونه وجودش جمع بکنه، متفرق میشه. ولی وقتی وجود قوی میشه، از عالم ابعاد خارج میشه. لذا عالم اجسام به خاطر ضعف وجوده، و لهذا یکون ادراک الاجسام التي فی غایه نقصان الوجود اسهل علی الناس من ادراک المفارقات النوریه التي فی غایه قوه الوجود و شده النوریه التي فی غایه قوه الوجود و شده النوریه لا اشد منها فی الوجود و النوریه، که شدیدتر از اینها نیستش در وجود و نوریت. هی وجود نور، وجود نور، همه هیشون به هم گره میزنه. نور الا باری ها و مبدعها، اصلا اشد از مفارقات عقلیه نیست مگر چی؟ باره و خالق این مفارقات و مبدع این مفارقات که او و هو نور الانوار. اصطلاح شیخ اشراقی توجه کنید و کلمه بعدیش نگاه کنید، و هو نور الانوار و وجود الوجودا، تفسیر ایشون از فضای نوره. و هو نور الانوار و وجود الوجودات، او نور الانوار، او وجود الوجوداته. آره هم دیگه خود بحث ما حیولای اولا، اینم نکته ایست که در جای خودش توجه دادن. انسان در چه فضایی نشسته؟ توجه کردید انسان در چه فضایی نشسته؟ وقتی ضعیف میشه، ضعیف میشه، تا به او که نزدیک میشه خیلی راحت میفهم، ولی از او که نازل میشه، توجه که تا یه حدودی روشنه. خود این توضیح دادن، میگن از بس ضعیفه دریافتش با سخت میشه برای انسان، این در مقایسه با انسان از بس ضعیف میشه باز مشکل خواهد شد. نمیتونه است، یعنی مشکل از ناحیه فضای مدرک هست، نه مدرک اینطوری. حالا آیا این رو میتونیم راجع به مثلا مفارقات عقلی بگیم یا نگیم، اونم جای تأمله. همین رو در جای دیگه گفتن که دریافت مثل هیولا و اینها به چه شکل خواهد بود. نکته خوب قابل تأمل هست. میفرمان که لا اشد منها فی الوجود و النوریت الا باری ها و مبدعها ها و هو نور الانوار و وجود الوجودات حیث ان قوت وجودهی. خب چطور شما میگید حق تعالی دیگه از اون شدیدتر نیست؟ حیث ان قوت وجودهی و شدت ظهورهی غیر متناهیه، چون قوت وجود و شدت ظهورش غیر متناهیه. چجور غیر متناهیه؟ قوتن و مدتن و عدتن غیر متناهیست، هم از جهت شدت، هم از جهت اگر تو فضای زمان بیاد، از جهت باز عده اگه بگیریم، یعنی همون شدت و قوه است، اگه عده بگیریم باز یک معنی بحثش فرق میکنه. ولی شدت وجودهی و ظهورهی لا تدرکه الابصار، یه جور داره تفسیر همون آیه رو میکنه. میفرماد که ولی شدت وجودهی و چون از بس، اینجا یکی از تفاسیر یا باطنن فی ظهوره داره صورت میگیره، که پروردگار در عین اینکه ظاهر باطنه، در عین اینکه اصلا چون ظاهر است به اشد ظهور لذا باطنه. ولی توجه بکنید این عرضی که یعنی این بحثی که الان عرض کردیم، یک جور تفسیر الان در این عبارت ها اومده، یه تفسیر دیگری هم از یا باطنا فی ظهور تو همین کلمات آیون و عرفا و اهل معرفت اینا هم وجود داره. توجه کردید که از بس ظاهر هست اون تو اون فضا. اینجا اگه دقت کنید، از بس ظاهره، یعنی از بس شدت نوری شدیده و به منبع اصلی و خود منبع وجوده به این سطح در نظر گرفته شده. ولی یه بحث دیگری هم هست که تو همین نشأه تکثر محض از بس او همه جا نمود داره مخفیه. این بحث فرق میکنه. از بس او همه جا نمود داره مخفیه، معمولا تعرف الاشیاء به ازدادها، اشیاء رو به ضدشون میشناسن. ما الان قبلا شد عرض کرده باشم، ما الان مثلا فرض کنید رنگ ها رو میفهمیم، میشناسیم. چرا؟ چون این رنگ ها ضد داره. سیاهی به یک جای تمام میشه سفید میشه، یک رنگ دیگر، یک رنگ دیگر. یه بحثی رو که شاید برای عموم افراد بتونید راحت پیاده بکنید، چون معمولا میپرسن خب اگه خدا هست چرا مثلا دیدنی نیست؟ این سوال که برای فیلسوف مطرح نیست، ولی خب گاهی اوقات مطرح میشه در میان افراد، اشخاص. حالا چه فرض کنید از بچه کوچیکش تا اون بزرگش، فلانش، دانشگاهی، غیر دانشگاهی، این سوال رو میکنن چه جوریه. و خب مثلا گاهی از اوقات انسان با همین تجربه ها میره در جایی، همین تحلیل برایشون جای بسیار شگفتی داشت، چطور اینجوری بود؟ پس ما تا حالا مثلا فکر میگه چطور خدا هر ماجرا نمیبینیم. مثلا بفرض مثال یه دو تا سه تا مثال مسئله رو واضح میکنه براشون. توجه کردید؟ خب ما چطور این مدارک ما، حالا بحث رو قوای حسیه، چشم ما، گوش ما، اینا چجور اشیا رو میتونه درک بکنه؟ به خاطر محدودیت ها. الان صدا رو ما چجوری درک میکنیم؟ چون یه صدا یه جایی شروع میشه، یه جایی تمام میشه، بالا داره، پایین داره. اگر یک صدای کاملا یک نواخت باشه، کاملا یک نواخت باشه، حالا مثلا بگیم همون صدایی باشه که مثلا فراکانسش میخوره با سمع و گوش ما هم میخوره، ولی اگه یک نواخت بشه، یک نواخت بشه جوری که ما اول و آخر و بالا و پایینش رو متوجه نشیم، به محض اینکه این حالت دست بده دیگه اون صدا رو متوجه نمیشیم. چیزایی رو که دیدنیه مثلا رنگ ها، علتش اینه که محدوده. الان صداها رو چرا شما میشنوید؟ به خاطر اینکه محدوده، اول داره، آخر داره، بالا داره، پایین داره، اینجوری واضح میشه برای ما. ولی اگر یک صدای ممتد باشه، یک رنگی مثلا فرض کنید رنگ سفیدی با یک درجه بدون کم و زیادی همه عالم رو فرا گرفت، همه عالم یعنی همه عالم ماده، همه چیز دیگه غیر از این نداشته باشیم، تنها چیزی که ما متوجه نمیشیم همین رنگ سفیدی. چه استدلال ها باید بکنیم که بابا این رنگ سفیدی مثلا، اگر بتونیم درک بکنیم یه جوری، چقدر باید استدلال کرد که رنگ سفیدی بابا هست. حالا راجع به پروردگار وقتی میخوایم حرف بزنیم، حالا یه چیزی مالا این ظاهر از اینجا اونجا نیست معلوم، ولی چیزی که همه جا هست، همون زبان دینی، مگه نمیگید خدا همه جا هست؟ چیزی که همه جا هست و هیچ جا از ظهور او، از نمود او خالی نیست، خب چطور میتوانیم ما با تمام قوای ادراکی، با تمام مراتبش، همه در همه وقت و همه جا با اصل وجود در ارتباطیم؟ البته اصل نیازش رو درک میکنیم، نکنش رو، با این چیزی که همیشه در ارتباطیم، دریافت او به چه تأملهای شدیدی نیازمنده و بر مدار دیگه نباید اصلا توجه اونو بسازه، با عقل و با فلان میفهمیم، نباید دیگه با حس و چشم و دست و پا و امثال اینها او رو مثال زد و او رو بحث کرد. اون از یک سنف دیگریه، ولی اینجا یک کمی متفاوت هست. ولی شدت وجودهی و ظهوری لا تدرکه الابصار ولا تحیط به الافهام بل تتجافا عنه الحواس والاوهام، خالی میکنه او حواس و وهم ها و اینها از او جا خالی میده، نمیتونه رو دریابه و درک بکنه. و تنبو منه العقول والافهام، کند میشه از دریافت او عقول و فهم ها. فالمدارک الضعیفه تدرک الوجودات النازله المسحوبه بالاعدام والملکات المختفیه المحجوبه بالاکوان، مدارک ضعیفه درک میکند وجودهای نازلی که همراه شده با اعدام و ملکات، اعدام و ملکات همون فضای مایات و اینها، با اعدام و ملکاتی که با اعدام، مثلا میخوام اینجوری بخونیم، تدرک الوجودات النازله المسحوبه بالاعدام والملکات، این ملکات عطف به اون وجوداته، والملکات المختفیه المحجوبه بالاکوان. در واقع اینجا وجودها رو ملکه حساب کرده، عدمش رو عدم ملکه حساب، اینجوری حساب کرده. کلمات رو مواظب باشیم به اون معنای دقیق وجود، ملکه و عدم، این حرفا هم نیست. تدرک الوجودات النازله المسحوبه بالاعدام والملکات المختفیه المحجوبه بالاکوان المنسبقه بسبق الماهیات المتخالفه، که اون وجودها رنگ گرفته است به رنگ ماهیت‌های متخالف و معانی متضاده، و هیه در حالی که خود اون وجودات، بریزید این ماهیات رو کنار، خود اون وجودات متخالفت الحقیقه نیستن، ماهیات متخالفت الحقیقه هستن. و هیه فی حقیقتها متحدت المعنا، یعنی تمام وجودات به لحاظ حقیقتشون یک معنا دارن. و انما التفاوت فیها به حسب القوه و الضعف و الکمال و النقص، بله این وجودات به لحاظ تشکیک مختلفن. و الالوه و دنوه الحاصلت لها به حسب اصل الحقیقت البسیطه، که حاصل می شود برای این وجودات به حسب اصل حقیقت بسیطهش، چون تشکیک خاصی دیگه، یعنی ما به الاشتراک یکی، ما به اختلاف هم خودشه، به حسب اصل الحقیقت البسیطه به اعتبار مراتب تنزلات لا غیرها، غیر از این نیست، به حسب خودش مختلف میشه. کما سینکشف و من مباحث تشکیک که بعدا روشن خواهد شد در آخر جلد اول و همین لاگلا هم گفته شد. اتفاقا یکی از جایی رو که بهترین بحث رو به تشکیک گفته همین جاست، همین چند صفحه اینجا هستش. ولو لم یکن المدارک ضعیفتا قاصرتا عن ادراک الاشیاء علی ماهی علیها، حالا وارد یواش بحث بعد نکته بعد، اگر مدارک قوای ادراکی ضعیف نباشه، قاصر نباشه از ادراک اشیاء بر اون گونه‌ای که اشیاء هستن برایش، الا ماهیه یعنی این اشیاء بر او هستن، لکان ینبغی ان یکون ما وجوده اکمل و اقوا ظهوره علی القوه المدرکه و حضوره لدیها اتم و اجلا. علی القاعده باید چی باشه؟ علی القاعده هر چی که وجودش کامل تر و قوی تره، باید ظهورش بر قوه مدرکه، اگر قوه مدرکه مشکل نداشته باشه، ظهورش و حضورش در نزد او باید چی باشه؟ این ظهور و حضور تفسیر هم دیگه هستش. ظهورش در نزد قوه مدرکه و حضورش در نزد قوه مدرکه باید تامتر، آشکارتر باشه. ولما کان واجب الوجود من فضیلت الوجود فی اعلی الانها و فی سطوع النور فی غسی المراتب، از اونجایی که واجب الوجود در فضیلت و کمال وجود تو اون اعلی درجه است و در سطوع نور، یعنی درخشان کردن نور، افشاندن و اینا، سطوع ساطعه یعنی درخشندگی، در سطوع نور در مراتب اقصا قرار داره، علی القاعده باید چی باشه؟ یجب ان یکون وجوده ازهر الاشیا، پس باید وجودش ازهر الاشیا باشه در نزد ما اندنا. ولیکن و حیث نجد الامر علی خلاف ذلک، نجد الامر علی خلاف ذلک، ولیکن از اون جایی رو که ما مسئله رو برخلاف این میبینیم، آره نجده باید بخونیم، نجدو و حیث نجد الامر علی خلاف ذلک، و از اون جایی رو که در واقع ما مسئله رو برخلاف این داریم مشاهده میکنیم، یعنی خداوند رو ازهر نمیبینیم، علمنا ان ذلک لیس من جهته، ما میفهمیم که این مشکل از جهت پروردگار نیست. اذ هو فی غایت العظمت و الاحاطه و السطوع و الجلا، او در غایت عظمت و احاطه است، همه جا احاطه داره، حاضره، در غایت درخشندگی و جلائه و البلوغ و الکبریائه، ولیکن لضعف عقولنا و انغماسها فی الماده و ملابستها الاعدام و الظلمات تعتاس عن ادراکه، ولیکن بخاطر ضعف عقول ما و منغمر بودن عقول ما در ماده و ملابست عقول ما به اعدام و الظلمات تعتاس، یعنی این عقول عصیان میکنه، سرکشی میکنه از ادراک پروردگار، ولا نتمکن ان نعقله الا ما هو علیه فی الوجود، و ما قدرت نداریم که تعقل بکنیم او رو اونگونه که هستش. فان افراط کماله یبهرها، افراط کمال پروردگار میشکند عقول را، لضعف ها، به خاطر ضعف این عقول، و بعدها عن منبع الوجود و معدن نور و ظهور، من قبل سنخ ذاتها، لا من قبل، نه از قبل سنخ ذات این عقول، نه از قبل حق تعالی. فانه لعظمته و سعت رحمته و شدت نوره النافذ و عدم تناهیه، فانه لعظمته اقرب الینا من کل الاشیاء، او به خاطر عظمت و سعت سعی رحمت و شدت نور نافذ و عدم تناهیش، چون غیر متناهیه، نزدیکترین است از همه اشیاء به ما، کما اشار الیه به قوله تعالی و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و به قوله تعالی و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، یا من یحول بین المرء و قلبه، و همانند اینا. فثبت ان بطونه من جهت ظهوره، پس روشن شد که بطون و خفای او به خاطر شدت ظهورشه. فهو باطن من حیث هو ظاهر، فکلما کان المدرک اصح و ادراکن و عن الملابس الحسیه و الغواش المادیه، اون نقطه بعدی که ارز کردیم، فکلما، شاید همون تکمیلی نقطه قبلی بود، فکلما کان المدرک و اصح و ادراکن و عن الملابس الحسیه و الغواش المادیه ابعد درجتن، بله، یا ابعد درجتن، کان ظهور و انوار الحق الاول علیه و تجلیات و جماله و جلاله له اشد و اکثر، اشد و اکثر. بله الان میرسیم بعدش. پس هرچه مدرک ادراکش صحیح تر باشه، از لباس های حسی و پرده های مادی در واقع چی باشه، بله، دورتر باشه، ابعد درجه هم باشه، اینجوری باشه، خب کان از ظهور انوار حق اول بر او تجلیات جمال و جلالش برای شدیدتر و بیشتره، ولی با این حال و مع ذلک لا یعرفه حق المعرفه، ولی با این حال، با این حال، البته همین شخص انسانی رتبه فراوانی داره به لحاظ اون اصل حقیقتش، الان داریم میگیم حق معرفت رو نمیتونه حاصل بکنه،
و از همون بعد هم میتونه بگه که
مثلا یا باطنا فی ظهوره و مع ذلک لا یعرفه حق المعرفه ولا یدرکه حق الادراک. لچرا؟ این چرا؟ لتناهی القوا و المدارک و عدم تناهیه فی الوجود و نوریت. چون از یک جهتی قوا و مدارک متناهیه، از یک جهتی او در وجود و نوریت چیه؟ بی نهایته. فاصله غیر متناهی با متناهی، خود این فاصله چقدره؟ بی نهایته. پس برای او هم باز اون حق معرفت اونگونی که خود خدا خودش رو میشناسد نمیشه. و انت الوجوه للحی القیوم، اشاره به آیه 111 سوره طه داره. اینطور میتونیم معنا بکنیم؟ نه درک نمیکنه که، اصلا نمیشه. نه اینکه درک نمیکنه، همه خدا رو درک میکنن، همه خدا رو درک میکنن. حالا برخی ها به نحو بسیط خیلی، بعضی ها به نحو ترکیبی، اونم خیلی شدید میشه. پس کسی نیست خدا رو درک نکنه. توجه کردید؟ پس همه درک میکنن. من باید تا حداقل اون و ممای صفحه بعد برسونم، حالا چه این وقت شد چه وقت نشد. و مما یجب ان یحقق انه، از چیزایی که واجب استش که تحقیق بشه راجبش، اینه که مسلم بشه، روشن بشه، اینه که انه و ان لم یکن بین اون نکته‌ای که راجب تشبیه عرض کردیم بین خورشید و شیشه و اینا، و مما یجب ان یحقق انه و ان لم یکن بین الوجودات اختلاف به ذواتها، گرچه مسئله این استش که بین وجودات اختلاف ذاتی نیست، الا به ما ذکرنا من الکمال و نقص و تقدم و تأخر و ظهور و الخفا، الا به اونچه که قبلا گفتیم از کمال و نقص و تقدم و تأخر و ظهور و خفا. ظهور و خفا به لحاظ خودش که نگاه بکنیم، هرچه بالاتر ظاهرتر، هرچه پایینتر مخفیتر. لکن یلزمها به حسب کل مرتبت من المراتب اوصاف معینه. همین قبلا هم گفته، الان میخواد اون تشبیه رو پیاده بکنه. لکن لازم میآید این وجودات را که به حسب ذات اختلاف ندارن مگر به نوع تشکیکی، لکن ببینید اینجا کثرت وجودی رو با کثرت ماوی فرق گذاشته، این چیز دیگه است. بله، اون کثرت وجودی سبب کثرت ماوی میشود. ببینید بعد نگفت که وجودات ذاتاً اختلاف ندارن مگه به حسب شدت ضعف، اینو که گفت تمام کرد، میگه لکن یلزمها به حسب کل مرتبت من المراتب اوصاف معینه. لکن لازم میآید اون وجودات را، لازمه اون وجودات، نه تو ذهن ما، لازمه اون وجودات است به حسب هر مرتبه ای از مراتب اوصاف معینه، نعوت خاصه امکانی. این اوصاف معینه اینا همه تفسیریه، مثلا حیوانیت، انسانیت، درخت بودن، فلان فلان، اینا رو اوصاف گرفته، عقل بودن، اینا چی بودن اینا. بله؟ اونا چی بود؟ اونا تشریق وجودی بود. این چیه؟ اینی که الان داره اضافه میشه، کثرت ماهویه. لکن یلزم ها به حسب کل مرتبت من، لازمه هر مرتبه از مراتبه، یعنی در پی شدت و ضعف شما یه چیز دیگری در اشیا برخورد میکنید به عنوان ماهیات. این نوعت کلیه که اینجا میگه، یعنی تبایع کلیه، کلیه طبیعی منظوره. اینجا نوعت کلیه نداشت ولی جای دیگه زیاد داشت. کل مرتبت من المراتب اوصاف معینه و نعوت خاصه امکانیه، یل مسمات بالماهیات عند الحکما، که حکما بهش میگن چی؟ ماهیات. و بالاعیان ثابت عند ارباب الکشف من الصوفیه و العرفا. اما در مباحث عرفان، عرفان نظری به ویژه، این ماهیات رو میگن اعیان ثابته. البته ما میدونیم اعیان، گرچه این سر هم میگن اعیان ثابته، ولی اعیان ثابته همین ماهیات هم در سوق ربوبی، اون وقتی یه ماهیات بعدا در خارج متحقق بشن میگن اعیان خارجه. اعیان، توجه که الان اعیان ثابته. خیلی خوب. فنظر الى مراتب، الان اینجا وارد مثال شده، فنظر الى مراتب انوار شمس التي هي مثال الله في عالم المحسوسات. نگاه بکن به مراتب انوار ساطعه از خورشید، التي، خورشیدی که، این التي رو بزنیم به شمس بهتره، التي هي مثال الله، که این شمس مثال پروردگار است در عالم محسوسات. مثال الله فی عالم المحسوسات، کیف این سبقت به سبق الوان زجاجات، چجور رنگ میگیره به رنگ، به رنگهای در واقع شیشه های رنگ رنگی که در جلوش قرار گرفته. این تشبیه است که در کلمات آیین الله است. من اینجا نوشتم مولا عبدالرحمن جامی، ولی تو همین نقد النصوص است ولی ننوشتم حادث شو، که بیان ایشون اینه که اعیان، همین اعیان یعنی ماهیات، اعیان همه شیشه های گوناگون بود، تابید در او پرتو خورشید وجود. هر شیشه که سرخ بود یا سبز و کبود، خورشید در او به آنچه او بود نمود. توجه کردید؟ اعیان همه شیشه های گوناگون بود، تابید در او پرتو خورشید وجود. این تشبیه رو همونجا آورده. هر شیشه که سرخ بود یا سبز و کبود، خورشید در او به آنچه او بود نمود. کلمه نمود هم قشنگه. خب میفرماد که انسه فقط به سبق الوان زوری و فی انفسها ها لا لون لها، اما بزنید به خورشید یا بزنید به انوار ساطعی از خورشید، این انوار به حسب خودشون که رنگ نداشتن. و فی انفسها ها لا لون لها و لا تفاوت فیها، بزنید به انوار بهتر به خاطر عبارت بعدی، و لا تفاوت فیها، هیچ تفاوتی در اون انوار نبود، الا به شدت لمعان و نقصها. بله شدت نقص بعد از اینکه مثلا به ماه بتابه، به ما بتابه فرق میکنه تا اینکه مستقیم به ما بتابه، الا به شدت لمعان و نقصها. فمن توقف مع الزجاجات و الوانها و احتجب بها عن النور الحقیقی و مراتب الحقیقیت تنزلی اختفى النور عن. هر کسی که توقف بکنه یعنی غرق همین شیشه ها بشه و با این رنگ ها خوش باشه و از اون نور حقیقی پوشیده بشه و از مراتب حقیقی تنزلیش، در واقع از اون نور حقیقی و مراتب حقیقی تنزلیش غافل بشه، اختفى النور عن، نور از او پنهان میشه، متوجه نور نمیشه. کمن ذهب الی ان المایات امور حقیقیه متأصله فی الوجود، مثل کسی که به سمت سوی این رفته که ماهیات امور حقیقی هن و اصیل هستند در وجود، به اصالت ماهیا میگه اصیل هستن در وجود. و الوجودات امور انتزاعی ذهنیه، وجودها امور انتزاعی و ذهنی هستن. اینجا میخواد بگه چی؟ وجودات حقیقی هن. وجودات چی هستن؟ حقیقی هست. اینجا رو توجه داشته باشیم. و الوجودات امور انتزاعی ذهنی هن. خب و من شاهد الوان النور و عرف انها من از زجاجات، و کسی که مشاهده بکند رنگ های نور رو و بداند که این از نایه زجاج ها هست، ولا لون لنور فی نفسه ظهر له النور، اون نور براش ظاهر میشه، میفهمه، نور براش ظاهر میشه. البته این ظهور علمیه، اگر یه خورده کار بکنه اون شیشه رو چیکار کنه؟ بشکنه. اگه اون شیشه رو بشکنه مثلا میشه عین الیقین یا حق الیقین خواهد شد. حالا در صورت میفرما ظهر له، یعنی ظهر له علمن، چون اونجا بحث عرفه و شاهده و اینها مثلا بود، حالا گرچه اونم میشه جور دیگه معنا کرد. ظهر له النور و عرف ان، خب ظهر له النور و عرف ان مراتبه هی التي ظهرت فی صورت الاعیان على سبق است. یکم پایین اومدیم چه شد؟ ولا لون لن، هم درست خوندیم، ولا لون للنور فی نفسه ظهر، اگه اینجوری دقت کنه ظهر له النور، نور براش آشکار میشه. و عرف ان مراتبه هی التي ظهرت فی صورت الاعیان على سبق استعدادات اون اعیان. از اون مثال رفته تو ممثل. خب و مراتب این نور یا همون وجود هستش که ظاهر شده در صورت صور فی صورت الاعیان، اگه صور هم بود بد نبود، فی صور الاعیان علی سبق استعدادات ها. کمن ذهب الى ان مراتب الوجود التي هي لمعات النور الحقیقی الواجبی و ظهورات للوجود الحق الالهی ظهرت فی صورت الاعیان و انسبقت به سبق الماهیات الامکانیه و احتجبت به صور الخلقیه عن الهویت الالهیت الواجبه. کمن ذهب الی ان، مثل کسی که رفته به این نقطه که مراتب وجودات اینا همشون لمعات نور حقیقی هست. کمن ذهب یعنی اون کسی که شیشه ها رو متوجه باشه، این رنگ ها از شیشه هاست نه از اصل نور، مثل کسی است که متوجه بشه این مایات رو کنار بزنه، به اصل قضیه توجه کنه، مثل کسی که به این اعتقاد پیدا کنه که مراتب وجودات که لمعات نور حقیقی واجبی هستن و ظهورات وجود حق الهی هستن، اینا در واقع مراتب، این مراتب وجودات لمعات نور حقیقی و ظهورات وجود حقیقی هستن که ظهرت فی صورت الاعیان یا صور الاعیان، که ظاهر شدن در صورتهای اعیان و منسبق شدن به سبق ماهیات امکانیه و محتجب شدن، لذا ما اصل اون حقیقت خالص نور رو نمی‌بینیم، محتجب شدن به صور خلقیه از چی محتجب شدن به صور خلقیه؟ محتجب شدن به صور خلقیه از هویت الهیه واجبیه. خب حالا تا اینجا اون نکته بعدی رو دیگه نرسیدیم که مطرح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله؟ الان چیزی از تشکیک ارخص در نیومده. آره میگه لمعات و ظهورات وجود، ولی بالا گفته که وجودات، همین میگه وجودات لمعات نور حقیقی هن. میگه وجود و در اصل سطر بعدی بند بعدی دیگه صریحا وارد این بحث میشه. اینجا
تحلیل ایشون اینجا مشخصا چیه که خداوند شفتت وجودش مورد ادراج امور قرار میگیره؟
این اون بحث رو نداره، میگه چون شدت نوریت داره و ما از او به لحاظ شدت دور هستیم و غرق در اعدام و اینا هستیم متوجه اون نمیشیم. اینجوری تحلیل کردی بعدم نیستم که درستی،
یعنی خداوند ظهوری توی مثلا عالم ماده یعنی
نداره، خالصش که خدا بگیدش مخفی شده پشت این همه تعیون ها، مخفی شده. ما هیچی میبینیم، کتاب میبینیم، درخت میبینیم، انسان میبینیم، کوه میبینیم، این خدا کو
نه خامیم ثبوتن اینجوریه که واقعا
یه اتفاق افتاده خداوند. یه اتفاقی افتاده، الان از وحدت دور شد به تکثر گرایی، درسته؟ یاد شما خود وحدت که شهید کردیم وجوده از ظاهر باید خیلی واضح باشه، چرا واضح نیست؟
نه خواهیم اینجا هم بازم به نسبت ما میگه که ما ضعیفیم نمیتونیم خداوند رو اینجا ببینیم، یا نه واقعا هم خداوند
خدایی که اینجا هستش رو میگید؟ من گفتم تحلیل ایشون خدایی که اینجا هستش رو نمیگه، خدایی که همونجا هستیم مثل خورشید چقدر روشنه، اونجور روشنه چون شدید روشنهای شدید هستش، ما چشم خفاشی داریم نمیتونیم ببینیم، قدرت نداریم. بیان ایشون الان این به خورشید رو سر جو خودش میگرده. آره ما تو اینجا هستیم، خورشید اونجاست دیگه، ما میتونیم خورشید ببینیم. چجور شد که بعضی نمیتونن خورشید ببینن؟ به خاطر ضعف ادراک، ولی اون که نورافشانی داره که ما باید اون رو ببینیم خیلی واضحه.
میخوام تو این تحلیل این مثلا این تعبیر قرآن
خدای در اینجا رو نمیگه. نه نه
خدای در اینجا چی هست؟ تو این تحلیل
کار به این نداره. تحلیل ایشون الان اینو نمیگه، گفتم که یه وقتی یابات نفی ظهور رو میتونیم اینجا معنا کنیم، رجوع کردیم، ولی ایشون اینجا معنا نکرد. از مراتب تشکیکی داریم تا به اون مرتبه بالا. خب اون که وجود خالص چطور دیده نمیشه؟ به لحاظ اینکه چشمی که منظور نیستش که، چرا اون وجود رو ما درک نمی کنیم؟ میگه از بس او شدیده و ما محدودیم او درک نمی کنیم. اگه هی قوی تر بشیم تنه به اون نزدیک تر میشیم، نور وجود او برای ما حسش راحت تره. توجه کردی؟ الان داره ایشون این تحلیل رو میکنه، ولی اون تحلیلی که عرض کرده اون یه تحلیل دیگه ای وجود داره، چون همه جا ظاهر است و جلوه کرده مخفیه، این غیر از اینه.
متوجه حالا ما کجا رو الان داریم نگاه میکنیم توی تحلیل ایشون و خدا رو؟
ایشون مرتبه بالا رو، چون ایشون مرتبه بالاست، یعنی وجودش بسیار شدیده، ما در متون وجود ضعیف نمیتونیم اون وجود قوی رو
مرتبه بالا که منغمس دل اعظم اینا نیستش، چون خالص وجوده،
خالص وجوده، با این همین باید خیلی ظاهر باشه، ولی چرا ما رو نمیبینیم؟ پس به خاطر ضعف ماست، محدودیت ماست. این غیر از اون تحلیلی است که عرض می‌کنم.
من یه لحظه احساس کردم که شده ما مثلا تو این عالم ماده فقط عادت کردیم در واقع این محسوسات رو ببینیم. خب ما ورای این محسوسات که خداوند حضور داره، به شدت حضوره، اونا نمیتونیم بیاریم. چرا؟ چون که ما ذهن ما عادت کرده که در واقع معلومات
بد نی، نم هر به درود اشکالی نداره، باز به همون ضعف ما برمیگرده، چون ما ضعیفیم تو اینجا هستیم، او بسیار شدید هسته، با اینکه او شدیده ولی ما چون اینجا هستیم نمیتونیم درک کنیم. یه تحلیل دیگه داریم که خدا خودشو اینجا هم آورده. توجه کردی
به خاطر خدا اینجا نیست؟ یعنی
تو تشکیه خاصی فاعل غریبشون درست میکنه، ولی خب ما به لحاظ بحث و عرفانی اینطور میگیم که اون فاعل غریبی که بخواهد حق تعالی در موطن خلق بنشینه درست نمیشه واقعا، اگر بخوایم فاعل غریب وجود رابط رو خالی نکنیم از وجود ها، یعنی واقعا حضری از وجود داشته باشه، خیلی نزدیک میشه، چون وجود فی غیره میشه، چون فی غیره میشه، اصلا در پرتو وجود او وجود بودن او معنا پیدا میکنه، نه به برکت وجود او معلول، ولی وجود رو خودش استقلالا داشته باشه، اصلا مثل معنای حرفی، مثل معنای حرفی چجور تا من اسم شما نفهمی و نفهمی اینجوری میشه. این راجع به شناخت پروردگار به نسبتش با بحث ما
شما خود من ساعت رو بهتون سر قدیم تو ذهن من بود یک کلاس من ذهنم بود که شما رو یک فریبی شما رو دادم ها یک ساعت بودم ده و بیس دقیقه ولی ده و بیس دقیقه قدیم تو ذهنم ما راجع به پروردگار و شناخت او انواع تحلیل ها اینجا هست و اینا این تو کتاب های معرفتی هست خیلی خوبه که همین یه جا بیاد و نسبت های اینا سنجیده بشه
من خیلی دوست داشتم ببینم که قرآن مثلا میفرماند که اصل لا شکم به کفارم میگه خب من یه لحظه احساس کردم تو تحلیل
فاطر السماوات اصل لا فاطر السماوات و الارض اونجا به استدلال فطره توجه کرده توجه کردید